حي على الفلاح حي على الفلاح
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى في كل ساعة وليا حافظا وقائدا مناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم يا علي يا يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
يا علي يا خداوندا گناهکاریم جمله، ذکار خود در آزاریم جمله، نیاید جز خطاکاری ز ما هیچ، ز ما صادر نگردد جز خطا هیچ، ز ما غیر از گناهکاری نیاید، گناه هایت ز ما چندان که باید، با ذکر خود بلند آوازم کن، رفیق لطف بی اندازه هم کن. الهی جانب من کن نگاهی، مرا بنما به سوی خیش راهی، به چشم مرحمت سویم نظر کن، شفیع جرم من خیر البشر کن.
نخواهم این جهان و جهان را مرا این بس، مرا این بس که دانم رمز جان را، سجود ده که زمین و آسمان را، سجودی ده سجودی ده سجودی ده که سوز و سرورش به وجد دارم، به وجد دارم زمین و آسمان، آسمان
با پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. طاعت و عبادات قبول و تا درودی دیگر بدرود.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای باشد که خیزد زید نمای او از نیست دانا آبای نای شاید که صابه بانگه درای دارد پیامه از آشنای.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
به ساعت 12:05 رسیدیم و زمان پخش برنامه انعکاس که همکارانمان در این برنامه تشریف آوردن تا مثل روزهای قبل و مدت 30 دقیقه در خدمت شما همراهان گرامی باشند.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم مثل هر روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری به مدت حدود 30 دقیقه. امیدواریم که شما عزیزان شنونده فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتون از این تاریخ منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. واکنش ها به انفجار تروریستی دیشب در ولایت لوگر، و امضای دومین تفاهمنامه مشترک مرزی میان ایران و افغانستان. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان گفته که تعداد شهدای رویداد تروریستی ولایت لوگر که شام دیشب به وقوع پیوست به 21 تن و شمار مجروحین به 91 تن افزایش یافت. سخنگوی وزارت امور داخله میگه که همه قربانیان این حادثه غیر نظامیان هستند که شهید و زخمی شدند. سخنگوی وزارت امور داخله گفته که انفجار در ساحه‌ای رخ داده که در آن خانه‌های غیر نظامیان و شفاخانه موقعیت دارد و به همین دلیل تلفات به غیر نظامیان وارد شده. در همین حال رئیس جمهور غنی ضمن محکوم نمودن شدید این حمله تروریستی گفت که طالبان حتی در ماه مبارک رمضان که ماه رحمت و بخشش است دست از کشتار مردم ما و آسیب رساندن به تأسیسات عام المنفعه بر نمی دارند و افزود طالبان به خاطر این کشتار جمعی مردم مسلمان افغانستان و پیشگاه خداوند متعال و نزد مردم افغانستان مسئول هستند. رئیس جمهور گفت که طالبان با ادامه جنگ نامشروع و خشونتشان علیه مردم یک بار دیگر نشان دادند که نه تنها به حل بحران کنونی به گونه صلح‌آمیز و اساسی اراده ندارند، بلکه با پیچیده ساختن وضعیت فرصت فراهم شده به خاطر صلح ضایع می‌سازند. رئیس جمهور غنی مراتب همدردی و غمشریکی عمیق خودش را به خانواده شهدا ابراز داشته و به مسئولین مربوطه به خاطر مداوای مجروحین و رسیدگی به خانواده قربانیان هدایت لازم را داد. همچنان به نیروهای شجاع امنیتی و دفاعی افغانستان دستور داد تا این جنایت بشری طالبان را بی‌پاسخ نگذارند. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای ذبیح‌الله قریشی در کابل. آقای قریشی، ما خدمت شما سلام عرض می‌کنم. وقت شما بخیر باشه. در خدمت شما هستیم که گزارش شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز انگامی که مردم سر سفره افطاری نشسته بودند، به گفته مسئولین ولایت لوگر یک موتر مملو از بمب میآید که بمب در این موتر جاسازی شده بود. میگه که ما در یک مؤسسه خارجی کار میکنیم و میخواییم که با شما افطار کنیم. البته این محل میمانخانه است و با مجردی که به اینا اجازه داده میشه که وارد شوند انفجار صورت میگرد. در نتیجه انفجار 21 تن جان خود را از دست داده و بیشتر از این در حدود 91 تن دیگر زخم برداشتند. بیشتر قربانیان یادسه مهمانان و جوانانی بودند که به خاطر سپری نمودن امتحان کنکور ورودی به دانشگاه های افغانستان به پل علم مرکز ولایت لوگر آمده بودند.
بله.
و اینا در این میمارخانه حضور داشتند. یک حادثه تراژدی بود که واکنش های جدی را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخت. ریاست جمهوری افغانستان شدیداً این عمل را نکوهش کرده.
بله.
و دکتر عبدالله هم با صدور اعلامیه حادثه را محکوم کرده و طالبان خواسته که به صلح پایبند بانند.
بله.
تا هنوز مسئولیت رویداد را کسی به دوش نگرفتن، اما هرگ ریاست جمهوری و وزارت امور داخلی افغانستان این موضوع را به طالبان نسبت میدن و رئیس جمهور غنی گفته که این رویداد خونین بیانگری است که طالبان علاقه به صلح و امنیت و سازش در افغانستان ندارند. این در حال است که دیشب انگام ادای نماز تراویح انفجار در میدان هوایی بگرام در یک مسجد رخ می‌دهد که یکی از پایگاه‌های مهم آمریکایی‌ها در گذشته این میدان بوده و جزئیات بیشتر از این رویداد به بیرون داده نشده. از طرف گفته میشه که در این رویداد یک تن کشته شده و در حدود 25 تن دیگر زخم برداشتن.
بله. آقای قریشی، واکنشی را هم از طرف طالبان داشتیم یا خیر؟
طالبان تا اکنون مسئولیت این رویداد را نپذیرفتند.
بله.
و در این راستا چیزی هم نگفتند. البته انتقاداتی که به آدرس طالبان در این اواخر نسبت داده میشه، طالبان از بسیاری از این دست از رویدادها که مسئولیت را به دوش بگیرن خودداری میکنن، اما این موضوع را همیشه بیان کردن که ما نیروهای دولتی را هدف قرار میدیم. وقتی برشان گفته میشه و انتقاد میشه که با نیروهای خارجی صلح شده و چرا مردم هدف قرار میگیرن، طالب ها پاسخشان است که ما با مردم کاری نداریم و ما نیروها یا اهداف نظامی را مورد حمله قرار میدیم.
بله. تشکر آقای قریشی و خدا نگهدار شما. خب.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما آقای قریشی. گفتگوی بود با جناب آقای قریشی در ارتباط با حادثه تروریستی که شب گذشته رخ داد. در همین حال منابع امنیتی در بغلان میگن که 7 نمازگزار در منطقه دره ولیان ولسوالی خنجان این ولایت تیرباران شدند. جاوید بشارت سخنگوی فرماندهی پلیس بغلان گفته که افراد هنگامی که پس از ادای نماز تراویح از مسجد بیرون شده بودند، از سوی جنگجویان گروه طالبان مورد هدف قرار گرفتند. با گفته آقای بشارت در میان قربانیان این رویداد 2 کودک هم شامل هستند. سخنگوی پلیس بغلان گفته که عاملان این رویداد بعداً از سوی پلیس کشته شدند. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در نشست هفته آب و برق اقدامات تروریستی طالبان شرم‌آور خواند و گفت که به همون اندازه که امروز برای جمهوریت یک فخر است، برای طالبان جای شرم و ذلت است که ما در قندهار پروژه افتتاح میکنیم و اونا با باروت بیگانه از بین میبرند. معاون اول رئیس جمهور افغانستان در ادامه سخنان خودش تاکید کرد که طالبان به منافع ملی و اقتصادی افغانستان توجه ندارند و بر اساس همین مفکوره به تخریب زیربناهای اقتصادی افغانستان می‌پردازند.
در حالی که ما امروز شاهد افتتاح صدها تا پروژه متوسط و کوچک و چند تا پروژه بزرگ در کشور خود هستیم، طرف دیگه که ادعا میکنه نسبت به ما بهتر است، دیروز خبر شدیم که متاسفانه پل بزرگ بند دهله را اینا انفجار دادن. در 2 ماه گذشته 3مین پل بزرگ است که در ولایت قندهار از طرف طالب ها انفجار داده میشه، که از این 3 پل یکیش به دستای با شهامت و توانمند اردوی ملی ما دوباره ترمیم شد و دو تای دیگه که با وصف که دو پل در ولایت قندار قرار دارن ولی سرمایه ملی ماستن، سرمایه مربوط تنها قندار نمیشه و هر گوشه جسم و پیکر از این وطنه که دشمن ضربه میزنه حتما گوشه دیگهش به او درد احساسش میکنه. به مو مقوله همیشه سبز و ماندگار سعدی، چو عضو به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. امروز در حال که به جمهوریت و نظام جمهوریت یک مرحله فخر است، یک روز فخر است، به امو اندازه به طالب یک روز شرم و خجالت است و ذلت است که ما در قندهار پروژه افتتاح میکنیم و اینا با باروت بیگانه، با دینامیت بیگانه پروژه عام المنفعه را از بین میبرن. اگر ما دست دراز کردیم به بانک جهانی و به بانک انکشاف آسیایی به خاطر منفعت تمام ملت افغانستان است که آب داشته باشند و نتیجتاً زمین خود فتح کنند و دسترخوان و سفرهشان رنگین شود. اگر او دست دراز کرده به بیگانه به خاطر بی‌عزت ساختن ما، خراب ساختن ما و ویران کردن زمین و آبادی ما در سفری که به قندهار داشتیم رئیس جمهور شما از زبان بزرگای ارغنداب شنیدین که اونها هیچ یک از کسایی که در ارغنداب البته در صف طالب کشته شده از مردم ارغنداب نبودن. به صدها کشته که طالب داده یکیش هم از ارغنداب نبودن. ما بار بار پرسان کردم، گفتن که ما نمیشناختیم، آمده بودن از هر جایی که آمده بودن ما را زمین و ما را از بین بردن، سرک و ما را از بین بردن. دیروز یک فیلم مستند از ارغنداب نشر شده بود که به صدها تا بم اینا گذاشتن و دفن کردن در زمین ها، در سرک ها، در کوچه باغ های ارغنداب که سرسبزترین ولسوالی از او ولایت است. دیگه مقایسه بین آن که ما چی میکنیم و او چی میکنن، امروز با عادی ترین فرد افغان تا پیچیده ترین فکر از این وطن با همی تصویرها واضح و آشکار میشه.
امرالله صالح همچنین تاکید کرد که با اعلام خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان حس وطن خواهی مردم افغانستان بیشتر شده است.
و یک نقطه دیگه هم که به نهایت مهم است که یادآوری شوه، نه به خاطر که ما بالای ملت خود منت بگذاریم، به خاطر که مردم بدانند در دوردست‌ترین نقاط افغانستان به شمول ساحات که زیر کنترل طالب است خدمات اساسی مانند مکتب و کلینیک از برکت جمهوریت است و اینا هیچ نوع عرضه خدمات خودشان ندارند. هر گوشه وطن که مکتب است معاشش جمهوری اسلامی افغانستان میده، چون طالب پدیده گذراست. امسال است، چهار سال بعد نیست، یک سال بعد نیست، ولی ما در برابر امو جوانه که فعلا زیر کنترل از اونا زندگی میکنه 15 ساله و 10 ساله است، ما مسئولیت داریم. باید مردم بفهمه که مکاتب در سراسر افغانستان مربوط به جمهوری اسلامی افغانستان میشه و طالب از معاش امو کلینیک و معلم نه تنها که به اونا کمک نکرده که بین 10-20% جزیه هم میگیرن که ما هزاران ثبوت ازیر داریم، ولی به خاطر که نسل بعدی ما در این مناطق از سواد و از حب وطن و از همبستگی محروم نمانن دولتی خدمات قطع نکرده. و من از اینجا صدا میکنم بالای طالبا که اگر معتقد هستین که یک روز به طرف چشم مردم ما ببینین، دست از تخریب دیگه سرمایه های کلان، پل و پلچک، سرک، بند برق، استیشن ها، مکاتب و کلینیک ها بردارین. روحیه ملی نسبت به دوره که معلوم نبود امریکا اینجا می باشه یا میره بسیار بلند رفته. او تو یک ولایت نیست جلالت ما محترم رئیس صاحب که مردمش به ما مراجعه نکنه و نگوین که ما حاضر هستیم که خود ما از آنچه که دستاورد خطاب میشه دفاع میکنیم. ما با بزرگای خست دیدم، بزرگای کاپیسا، بادغیس، غور، دیگه قندوز، امو قسم بغلان، لغمان. لغمان در ماه مبارک رمضان بدون کوچکترین مصرف پولی یا خدای ناخواسته مشاوقه های دروغین ده ها هزار نفر جمع شدن در صحن ولایت و گفتن که ما حاضر هستیم که مسئولیت تامین امنیت دوش به دوش نیروهای ما خود ما بگیره. و نکته بسیار تشویق کننده دیگه ای است که تعداد مراجعین از درون قوتهای مسلح که برادر شهید شده، فرزند شهید شده، پدر شهید شده، یک تای از این نمیه که مرا غیر محارب بسازین، میاین که مرا به جای برادرم مقرر کن. در حال که خون از او به اصطلاح عامیانه ما هنوز خشک نشده. امروز یک افسر پلیس پیش ما آمده بود، گلویش بسیار بغض گرفته بود که مرا از حربی به ملکی تبدیل کردن. ما به می خاطر دریشی نپوشیده بودم که بالاخره ملکی شوم. ما خواهش میکنم که دوباره مرا از معاونیت قماندانی امنیه که معاونیت اجتماعیش مرا بکشن، برطرف کنن، پس بتن در خط. ما وقتی که اینی قسم بازوهای توانا بنیاد از این نظام تشکیل میتا و عرضه خدمات وسیله است که ما به مردم ما رسیدگی میکنیم، این نظام پایدار است و باقی میمانه. تشویش هایی که ناحق دامن میزدن اونا کلش آنچه را که ما در صحنه میبینیم به اساس است. کسایی که عقب از این تبلیغات زراگین هستند محاسبه خدا است.
بخشای از صحبت‌های امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان را شنیدید. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشد. دعوت می‌کنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید. نشست همکاری‌های مشترک فیما بین ولایت سیستان و بلوچستان جمهوری اسلامی ایران و ولایت نیمروز جمهوری اسلامی افغانستان برگزار شد و دومین تفاهم‌نامه همکاری مشترک دو ولایت با امضای طرفین رسید. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای فیض احمد محمدی و می‌خوایم که جزئیات این خبر را از زبان آقای محمدی بشنویم. آقای محمدی درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم.
بله سلام خدمت شما همکار ارجمندم، وقت شما بخیر و عافیت باشه، طاعات و عبادات شما هم قبول درگاه احدیت انشاءالله. همونطور که شما هم گفتین نشست همکاری های مشترک ما بین ولایت سیستان و بلوچستان جمهوری اسلامی ایران و ولایت نیمروز جمهوری اسلامی افغانستان برگزار شد و دومین تفاهم نامه همکاری مشترک دو ولایت هم به امضای طرفین رسید. ماندانا زنگن سروش معاون هماهنگی امور اقتصادی والی سیستان و بلوچستان جمهوری اسلامی ایران گفت مرز میلک و زرنج یکی از ظرفیت‌هایی است که تاجران افغانستان به آب‌های آزاد چابهار متصل می‌کند و این سبب شده تا برای افغانستان اهمیت بالایی داشته باشه و با توجه به این اهمیت نشست‌های مشترکی هم با هدف رفع چالش‌های این مرز و تصفیه در تردد حمل و نقل بر مرز مشترک برنامه‌ریزی و برگزار میشه. معاون هماهنگی امور اقتصادی والی سیستان و بلوچستان گفت که بهبود معیشت مرزنشینان دو طرف مرز یکی از مهمترین اثرات است که مرز مشترک سیستان و بلوچستان ایران و ولایت نیمروز افغانستان میتونه به همراه داشته باشه و به همین منظور میتوان در محل مرز بازارهای مرزی مشترکی برای مرزنشینان و روستاییان منطقه ایجاد کرد و این افراد تنها مجاز به فروش اقلام خود به صورت سبدی هستند که در صورت تحقق چنین طرحی معیشت آنها تامین خواهد شد. زنگنه گفت حفظ و بهبود مرز میلک و زرنج نیازمند وجود نیاز به تعامل و همکاری میان دو ولایت داره و به همین دلیل سیستان و بلوچستان آمادگی پذیرش حضور و سرمایه گذاری تاجران و سرمایه‌داران افغانستان در منطقه ویژه اقتصادی را داراست و این تاجران میتوانند با ایجاد واحدهای تولیدی خود در رامشار با هزینه و زمان کمتری اقدام به صادرات کنند. از سوی دیگر خب از اونجایی که شهر زرنج نگاه ویژه‌ای به بخش کشاورزی داره، سیستان و بلوچستان هم آماده است تا از توان انجینران و فارغ التحصیلان بخش کشاورزی این ولایت برای رونق کشاورزی زرنج همکاری های لازمه را داشته باشند.
بله.
او همچنان گفت در حوزه حمل و نقل در حال حاضر روزانه بین 200 تا 250 موتر در مرز میلک تردد دارند که تنها 30% این موترها ایرانی هستند و به همین دلیل ولایت سیستان و بلوچستان خواهان آن است تا خودروهای ترانزیتی ایرانی که وارد زرنج میشن پس از تخلیه بار بلافاصله به کشور برگردند تا بتوانند در مسیرهای درون کشوری خدمات ارائه کنند. والی ولایت نیمروز هم در این نشست گفت که مرز زرنج به میلک برای تاجران افغانستان بسیار حائز اهمیت است و حجم بسیاری از مبادلات مرزی نیمروز از طریق همین مرز انجام میشه و به همین دلیل برگزاری نشست‌های مشترک و بررسی و رفع مشکلات مرزی از اهمیت بالایی برخوردار است. مریاله احدی افزود برگزاری این نشست‌ها بسیار مهم است و باید طرفین به گونه‌ای عمل کنند تا تعهدات آنان انجام شده باشه و در کمترین زمان ممکن محقق بشه.
بله.
در این صورت علاوه بر سهولت و سرعت بخشیدن در تجارت و کارهای تجارتی مرزی، رضایت مرزنشینان دو طرف مرز هم میسر خواهد شد و این تعاملات دو ولایت و کشور را بیشتر خواهد کرد. دومین تفاهم‌نامه مرزی مشترک بین ولایت سیستان و بلوچستان جمهوری اسلامی ایران و ولایت نیمروز جمهوری اسلامی افغانستان در 13 بند و 3 تبصره توسط مانداران زنگن سروش معاون هماهنگی امور اقتصادی والی سیستان و بلوچستان و الحاج عبدالنبی براهویی معاون مقام ولایت نیمروز به امضا رسید.
بله. بسیار سپاسگزارم آقای محمدی از گزارش شما. با شما خداحافظی میکنیم.
و سپاسگزارم از شما هم که این فرصت فراهم شد و به امید هرچه بهتر شدن و رونق بیشتر کار و تجارت و سرمایه گذاری در دو طرف مرز جمهوری اسلامی ایران و افغانستان.
خدا نگهدار شما. هم گفتگوی بود با همکار ما فیض احمد محمدی. نشست احیای گفتگوهای صلح افغانستان شامگاه جمعه با حضور نمایندگان طالبان، آمریکا، پاکستان، چین و روسیه در شهر دوحه برگزار شد. منصور احمد خان سفیر پاکستان در افغانستان در پیام توییتری نوشت: ما امروز در نشستی متشکل از نمایندگان چین، پاکستان، روسیه و ایالات متحده در دوحه دیدار کردیم و بر لزوم تسریع در حل و فصل سیاسی افغانستان تاکید کردیم. احمد خان در ادامه نوشته که برای تسهیل روند کار ما همچنین با هیئت‌های طالبان و جمهوری اسلامی افغانستان دیدار کردیم. محمد نعیم وردک سخنگوی طالبان هم در پیام توییتری نوشته که امشب یک نشست پنج جانبه بین امارت اسلامی افغانستان، ایالات متحده، روسیه، چین و پاکستان در دوحه برگزار شد. در طول جلسه ما در مورد حذف نام رهبران و اعضای امارت اسلامی از لیست‌های سیاه، آزادی زندانیان باقی مانده، وضعیت فعلی کشور و مسائل مربوط به روند صلح تبادل نظر کردیم. نمایندگان ویژه کشورهای شرکت کننده در این نشست در تلاش برای احیای گفتگوهای صلح افغانستان و یافتن یک سازش پیش از ضرب الاجل اول می یا 11 ثور مهلت تعیین شده در توافقنامه ترامپ با طالبان جمع شدند. آمریکا، روسیه، چین و پاکستان در نشست ماه قبل اعلام کردند که از احیای امارت اسلامی در افغانستان پشتیبانی نمی‌کنند و از حکومت و شورای عالی مصالحه ملی خواستند که به گونه علنی با نمایندگان طالبان درباره یک راه حل سیاسی از راه مذاکره به نتیجه برسند. شما عزیزان شنونده خیلی خوب می‌دانید که طالبان و آمریکا در حوت سال 1398 در دوحه پایتخت قطر توافقنامه صلح را به امضا رساندند و قرار بود که طبق این توافقنامه آمریکا تمام نیروهای خودش را تا اول ماه می یعنی 11 ثور از افغانستان خارج بکند. دولت بایدن با نادیده گرفتن توافقنامه دوحه در هفته‌های گذشته اعلام کرد که خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان در 11 سپتامبر سال جاری انجام خواهد شد. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای پیر محمد ملازهی، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، و میخواییم که در همین مورد با جناب آقای ملازهی صحبت بکنیم. آقای ملازهی، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
ببینید، قضاوت خیلی سخته که بگیم واقعا با حدت نظر پیدا کردن دیدگاه واحدی رو در ارتباط با افغانستان به خصوص امریکا و روسیه پیدا کردن. واقعیتش اینه که یه رقابت‌های پشت پرده‌ای در سر افغانستان بین منابع جهانی قدرت مثل امریکا، اروپا، چین و روسیه وجود داره و یک رقابت منطقه‌ای هم بین هند و پاکستان و عربستان سعودی و امارات و کشورها ترکیه، یک رقابت در سطح منطقه هست، یک رقابت در سطح بین‌الملل است. این که الان شرایط افغانستان داره به گونه‌ای پیش میره که تقریبا همه طرفایی که در افغانستان برای خودشون منافع تعریف کردن احساس میکنن که این ادامه این وضع به سودشون تمام نخواهد شد، شاید تنها نکته یا وجه اشتراکی باشه که روسیه و امریکا هم تو این زمینه پیدا کردن. من فکر میکنم که از اونجایی که امریکایی‌ها سیاستشون رو روشن کردن، یعنی آقای جو بایدن بعد از اومدنش استراتژیش در واقع خروج از افغانستان هست، البته نه خروج به اون معنایی که به طور کامل از افغانستان برن، ولی در هر حال اون شکل ظاهری که تلقی اشغال افغانستان شده که نگرانی ایجاد کرده برای کشورهای منطقه یا برای روسیه و چین، اونو دیگه تقریبا میشه گفت که امریکایی‌ها کنار گذاشتن و یه استراتژی ملایم‌تری رو به صلاح مد نظر دارن که احتمالاً روسا این سیاست امریکا رو هم خیلی به ضرر خودشون تو افغانستان نمی‌بینن. بنابراین بحثی که در دوحه وجود داره اینه که در واقع طالبان و پاکستان رو در یک طرف قضیه می‌بینن، یعنی طالبان و قومیشون رو پاکستان می‌بینن و فشاری الان رو پاکستان داره میاد که هر طور هست طالبان رو قانع بکنه که بیان در اجلاس استانبول شرکت کنن، چون اجلاس استانبول علی‌القاعده باید یک راه حل کلی برای افغانستان پیدا بکنه، که برداشت شخصی من اینه که هم روسیه، هم اروپا، هم چین، هم امریکایی‌ها بر سر این که افغانستانو به یک صلح و ثباتی برسونن و هیچ کدوم از قدرت‌ها، چه قدرت منطقه‌ای، چه همسایگان، چه قدرت بزرگ دخالت نکنن در افغانستان، به اینو دارن به یک جنبندی میرسن و توافق میکنن که در واقع سازمان ملل نقش اصلی رو ایفا بکنه و در کنارش اون دو تا یا سه تا طرحی که وجود داره، طرح مسکو و طرح دوحه استانبول و طرحی که اشرف غنی و عبدالله عبدالله در اون، به نظر میاد میخوان این سه تا طرح رو یا سه تا راه حل رو به یک نوعی ادغام بکنن. اما لازمه ادغام این اینه که اولا نقش سازمان ملل پررنگ‌تر بشه، نقش دیگران در حاشیه قرار بگیره، به اضافه این که طالبان بپذیرن واقعا مسئله صلح و دست بردارن از جنگ و تبدیل بشن به یک کنشگر سیاسی و بتونن مثلا حزب تشکیل بدن، در انتخابات شرکت بکنن و سازمان ملل هم تضمین بکنه که اگر هر جناحی به قدرت رسید جناح دیگه معادله رو به هم نزنه. من فکر میکنم این تنها نکته اشتراکیه که بین روسیه و امریکا پیش اومده و احتمالاً همین نکته اشتراک رو دارن پیش میبرن.
خب بسیار سپاسگزاریم جناب ملا زهی بزرگوار از شما و تحلیلی که ارائه کردین. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. سلام علیکم.
خب تحلیل جناب آقای پیر محمد ملازهی تحلیلگر واگاه مسائل سیاسی رو شنیدید در ارتباط که این که به هر حال آمریکا و روسیه پشت یک میز میشینن و در ارتباط با بحث صلح افغانستان صحبت میکنن، آیا واقعا به این معنی است که اینا اختلاف دیدگاه‌هایشون و تضاد منافعشون رو در داخل افغانستان کنار گذاشتن و به یک دیدگاه واحدی رسیدن، یا اینکه مسئله دیگه‌ای مطرح هست که خب شما شنیدید تحلیل آقای ملازهی ارائه کرد. خب در دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. یه خبر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم که بهادر امینیان سفیر ایران در افغانستان با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان دیدار و گفتگو کرد. به گفته دفتر شورای امنیت ملی افغانستان، امینیان و محب درباره موضوعات مهم و مناسبات دو جانبه تبادل نظر کردند. امینیان در این دیدار گفت که ایران به حضور دیپلماتیک و همکاری در افغانستان ادامه خواهد داد. در ادامه این دیدار مشاور امنیت ملی افغانستان نیز بر همکاری در بخش امنیتی و همچنین مناسبات دو جانبه میان دو کشور تاکید کرده. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده به خاطر همراهیتان و خدا نگهدار.
تشکر سپاس از همراهیتان. تا بدین لحظه رسیدیم به لحظه پخش برنامه در مسیر دانایی که پیشکش علاقه‌مندان به این برنامه می شود.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختن بشود.
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف کنیم.
در حقی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام خدا. سلام. سلام به شنوندگان عزیز برنامه در مسیر دانایی. ضمن التماس دعا و قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان، در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های در مسیر دانایی. اول کلام را مزین می‌کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.
دوستان عزیز، مانند دیگر روزهای ماه مبارک رمضان، امروز هم در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و سوالات شما عزیزان را با ایشان مطرح خواهیم کرد و ایشان پاسخگوی سوالات دینی و معارف اسلامی شما هستند. اول مرور میکنیم سوالاتی را که امروز برای ما ارسال کردیم. خواهر محترمی پرسیدند آیا بچه های ابلیس هم مثل خود شیطان دست و پایشان در ماه مبارک رمضان بسته است یا خیر؟ برادر محترمی پرسیدند وجود همزمان دو معصوم در یک زمان چه معنا دارد؟ مثلا در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. و دوست عزیز شنونده هم گفتند من در حق مادر مرحومم ظلم کردم و عذاب وجدان زندگی من را جهنم کرده، چه کنم؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
برای شما دوستان عزیز هم میتونید پیامک بزنید به این دو شماره که خدمت شما عرض شد و سوالات خود را مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت و سر نوبت پاسخگوی شما عزیزان باشد. خواهر محترمی پرسیدند آیا بچه های ابلیس هم مثل خود شیطان دست و پایشان در ماه مبارک رمضان بسته است یا خیر؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی، کارشناس برنامه امروز، و میشنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بله، همه شیاطین چه پیامبر فرمودن، فرمود شیاطین در غل و زنجیرن، چه ابلیس، چه بچه هاش، چه سربازاش، جنود ابلیس و همه شیاطین به زنجیر کشیده شده اند. منتها نکته که به نظرم اینجا مهمه اینه که بعضی ها خودشون شیطانن. شیطان که دیگه شیطانه دیگه، شیطانو پاتکی و وسوسه، خود شیطانه. و دوم این که تو همین خطبه داره که پیامبر فرمودن درهای بهشت باز است، شما نبندید، درهای جهنم بسته، شما باز نکنید. شیاطین بسته هستند، با غل و زنجیر کشیده شدن، ما میتونیم بازشون کنیم. وقتی انسان روزه نمیگیره، وقتی انسان از این برکات و فیوزات ماه مبارک رمضان استفاده نمیکنه، هم شیطانهاش بازن، هم درهای جهنم بروش بازه، هم درهای بهشت بروش بسته، درهای آسمان بروش بسته. این فرمایش پیامبر درباره کسی است که خصوصیات رو داشته باشه، توی مهمونی باشه. بله، تو مهمانی خدا شیطان ها دست باشون بسته حضور ندارن، اما کسی اصلا توی مهمانی نیست، کسی که تحت ولایت خداوند متعال خودشو نمیبینه و 100% تحت ولایت شیطانه، اونجا دیگه اصلا معنا نداره بگیم شیطان بستهه. شیطان برای کسانی بسته هست که تحت ولایت الله باشن و با دست خودشون شیطان رو باز نکنن. هر گناهی که ما میکنیم انرژی دادن به شیطانه، باز کردن دست شیطانه، مسلط کردن شیطان بر خودمونه. در ماه مبارک رمضان شیطان بسیار صفر بسته هست، در طول سال هم بسته، منتها حالا در طول سال شل بسته. ما کان علی علیکم سلطان، من بر شما سلطه ندم، بسته پس الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، من فقط شما رو دعوت میکنم، شما هم دنبالم راه میفتید. در ماه مبارک رمضان محکم بستهه، اما وقتی انسان دنبالش راه افتاد، به دعوتش پاسخ مثبت داد، باز میشه. وقتی باز شد دیگه، وقت قدرتش هم در ماه مبارک رمضان وقتی باز شد بیشتر میشه، چون گناه در ماه مبارک رمضان جرمش بیشتر است از سایر ماها. همونطور که یک آیه قرآن خوندن در ماه مبارک رمضان معادل ختم قرآنه، یعنی یک ختم قرآن معادل 6236 ختم قرآن در سایر ماه ارزش داره. و همونطور که اعمال انسان در این ماه مستجاب میشه، به همونطور گناه هم اینجا بیشتر. اصلا ماهای حرام، اون ایام مهم و اماکن مقدس مثل حرم، اونجاها جرم بیشتر میشه. شما میدونید مثلا کسی در ماه حرام بخواد آدم بکشه، دیش یه درصدی بیشتر، دو برابر یه درصدی بیشتره. و در حرم بخواد انسان مرتکب جرم بشه، جرمش خیلی سنگین‌تر میشه و کیفرش بیشتره. در ماه مبارک رمضان هم اینجوریه. پس خلاص این شد که بله، شیاطین همه بسته هستن، نه فقط ابلیس، مشروط بر این که ما با دست خودمون بازشون نکنیم.
بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
دوستان و همراهان عزیز، شما شنونده برنامه در مسیر دانایی هستید از رادیو دری، صدای سیمای جمهوری اسلامی ایران. شما عزیزان هم میتونید با ما پیامک بزنید و سوالات خود را مطرح بکنید از طریق دو سامانه پیامکی برنامه ما، در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44. همچنین میتونید برنامه های رادیو دری را از طریق آدرس ما در سایت parstoday.com/dari هم بشنوید.
بهت میرسم از همین فاصله، میدونم نگو را طولانیه، میتونم تو این لحظه های عزیز کنار تو باشم تو هر ثانیه. همیشه کسی که دلش روشنه، حواسش به دوری رویاش نیست، با قلبم میام سمت آرامشت. یه عاشق که تکیش به پاهاش نیست، یه عاشق که تکیش به پاهاش نیست. از این زندگی چی بخوام غیر تو، کنار منی این شب روشن و بزرگی مثل آرزوهای من، به هر چی بخوام میرسونی منو، به هر چی بخوام میرسونی منو، به هر چی بخوام میرسونی منو. خدایا کمک کن تو این لحظه ها بتونم بدی هامو پیدا کنم، میخوام از نگاه تو یک پنجره به خوشبختیای جهان وا کنم. میشه هر سحر از رو دست دعا با لبخند خورشید و بیدار کرد، میشه چشمای تنگ دنیا رو بست، غروبا رو با عشق افطار کرد، غروبا رو با عشق افطار کرد. از این زندگی چی بخوام غیر تو، کنار منی این شب روشن و بزرگی مثل آرزوهای من، به هر چی بخوام میرسونی منو. از این زندگی چی بخوام غیر تو، کنار منی این شب روشن و بزرگی مثل آرزوهای من، به هر چی بخوام میرسونی منو، به هر چی بخوام میرسونی منو، به هر چی بخوام میرسونی منو.
از شما تشکر میکنیم استاد رضا محمدی و همچنین از شما عزیزان که برنامه در مسیر دانایی را میشنوید. میریم سراغ سوال بعدی برنامه. برادر محترمی پرسیدند وجود همزمان دو معصوم در یک زمان چه معنا دارد؟ مثلا در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
اولا که فقط در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها نیست، خب ما در خیلی از موارد مثلا پیامبران گاهی ده زیادی پیامبران در عرض هم بودن، مثلا حضرت ابراهیم بود، حضرت لوط هم بود، اسماعیل و اسحاق همین ها با هم بودن دیگه، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسی، هارون و حضرت شعیب، اینا با هم بودن. نکته بعد، حالا در زمان حضرت خود پیامبر، امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، پنج تن همشون معصوم بودن. بعد از شهادت زهرا سلام الله علیها و پیامبر هم باز زمان شهادت امیرالمومنین اسلام چهار تا ما معصوم داشتیم، امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین و امام سجاد. این تو بعد هم افتاده. نکته بعد این که عرض کنم که دلیل اسمت حضرت زهرا سلام الله علیها، خب آیه قرآن هست، آیه تطهیر، و ده ها روایتی ما در این زمینه داریم و این اختصاص به حضرت زهرا هم نداره. حضرت مریم هم به نظر ما از همین اسمت برخوردار بود، ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، که در حضرت مریم داریم حکایت از اسمت حضرت مریم داره. مثلا بعد این که همونطور که اشاره کردیم لازم نیست که حالا در یک زمان حتما یک حجت باشه. بله، بدون حجت زمین نباید باشه، اما که حتما باید یک حجت باشه نه. اینکه یکی از اینها امامن بقیه معمومن درسته. در یه زمان که مثلا ما 5 تا معصوم داریم، در زمان پیغمبر که 5 تا معصوم داشتیم، پیغمبر امام بود، بقیه همه چی بودن؟ معموم بودن، اما حجت نبودن. چرا؟ تک تکشون حجت بود. خداوند همونطور که با پیامبر با همه بندگانش احتجاج میکنه، با امیرالمومنین هم احتجاج میکنه و با فاطمه زهرا هم احتجاج میکنه هم با مردها هم با زنها. ببینید که یک جوان 18 ساله چیکار کرد. ببینید یک خانم با همه مشکلاتی که داشت، بچه های شیر بشیر چنین و چنان، چقدر عبادت کرد، چقدر فداکاری کرد، چنین کرد چنان که اینم شه حجت. پس فاطمه زهرا سلام الله علیها میشه حجت خدا، نه بر همه غیر معصومین، حتی بر معصومین، حتی بر خود ائمه علیهم السلام که امام عسکری فرمودن که ما حجت خدا بر مردمیم و فاطمه زهرا هم حجت خدا بر ماست. پس حجت بودن منافات نداره که بخواد در یک زمان چند تا حجت با هم. اون طرفش چرا که زمین بدون حجت باشه امکان نداره، اما که حتما باید یک حجت باشه. خیر، بله، امام یکی بیشتر نیست. در هر زمانی امام یک نفره. در زمان امیرالمومنین امام حسن و امام حسین و امام سجاد همه معموم بودن، امام فقط مولا امیرالمومنین. در زمان امام مجتبی امام حسین، امام سجاد، اینا همشون معموم بودن. به هر حال یک نفر امام هست، بقیه معمومن. نقششون چیه؟ همون نقشی که بقیه امامان دارن، نقش پیامبران تبلیغی، نقش حجت خدا، چون حجت خدا یکی نیست.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
برنامه در مسیر دانایی برنامه است برای شما. شما دوستان عزیز میتونید پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان و سوالات خود مطرح کنید. عزیز شنوندی فرمودند من در حق مادر مرحومم ظلم کردم و عذاب وجدان زندگی من را جهنم کرده، چه کنم؟ با اتفاق میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
خب بعد کردید، شما درسته و حق دارید که ناراحت باشید و باید انسان ناراحت باشه، اما جای جبران باقی است. یعنی الان هم شما میتونید جبران بکنید، کاری کنید که همه اون مافات جبران بشه و همه اون کوتاهی ها برطرف بشه و مادر 100% از شما راضی بشه و شما رو دعا کنه در عالم برزخ و تمام اون دلخوری ها و ناراحتی هایی که احیانا از شما داشته همه برطرف بشه. چیکار کنید؟ الان به فکرش باشید. اگر حق واجبی به گردنش هست، چه حق الله چه حق الناس، اینها رو ادا بکنید. اگه فکر میکنید ممکن نماز نخونده داشته باشه یا نمازش باطل بوده، اگر روزی نگرفته داره، اگر وجوهاتی به گردنش بوده، اگر حجی به گردنش هست، این حق الله رو ادا بکنید. اگر حق الناسی به گردنش هست، کسی رو ناراحت کرده، اذیت کرده، مالی از مردم رو ضایع کرده، این حقوق واجبش رو انجام بدید. این یک. و دو، خیرات مبرات براش زیاد انجام بدید. اگر دستون باز هست تو محافل مذهبی، تو مجالس، تو باقیات و صالحات مدرسه بسازید، مسجدی بسازید. از کنم که تو این فضاهای مجازی کمک کنید به اون کسانی که در دین تبلیغ میکنن در جاهای مختلف. خب شبکه‌های مختلف، گروه‌های مختلف، کانال‌های مختلف هستن که اگر هم بهشون کمک بشه میتونن مبلغ دین باشن. خب انسان بیاد اینجا کار کنه و حالا چه از طریق مالی کمک کنه، چه از طریق علمی کمک کنه، چه از طریق حضور کمک کنه، به هر حال این کارا رو انجام بدید از طرف مادر.